تا جایی که امکانش هست اگر خواستن اتمن استفاده بکنن، ماست استفاده بکنن، دوغ به اندازه استفاده بکنن. و بعضی خانواده اگر غذای پخته مصرف نمی کنن، پنیر و ماست و اینها را باید یا شیر به اندازه کافی مصرف شوه. می خواهیم بگویم که غذای سحری ما باید یک غذای قوی و کامل باشه. بعضی آدم ها عادت دارن در بین مردم هم که من میگم ما سحری چی نمی خورم، می خزم یک گلاس آب می خورم، یک گلاس چای می خورم، امرای یک دانه کلچه مثلا می خورم، یک نان روغنی می خورم امرایشان. اینا اشتباه می کنن. این میده نباید به این فاصله طولانی خالی باشه. اتفاقا باید در سحری ما به اندازه کافی، این کافی که من میگم به معنی زیاد خوردن نیست که ما یک قدر بخوریم که صبح مریض باشیم، در آخر هفته مریض باشیم، آخر ما مریض باشیم. نه، به مو اندازه که نیاز بدن ماست به اندازه کافی غذای مقوی و کافی را ما باید در سحری مصرف بکنیم. باز تاکید میکنم که اینجا باید جلبی و میچای و این چیزا نباشه، نوشابه ها به هیچ وجه نباشه، چیزای محرک، چیزای مضر و تاوانی، این چیزها نباید باشه. و در سحری هم کوشش کنیم که تا جایی که میتونیم به جای چای آب بخوریم، که بله. چای باعث میشه آب بدن ما زودتر و سریعتر دفع شود.
شما تصمیم گرفتین که من در طول روز آقای دکتر سردرد داشته باشم، وقتی چای نخورم سردرد میگیرم.
نه، قراقرا خوب میشه دیگه، مثل مثلا یک عادت است دیگه که قراقرا مثلا میتونین چای را مثلا چای گاته و تیره را ترک بکنین و با یک چای صاف و کم رنگ کفایت کنه.
من دو سه روز پیش آقای دکتر مورد یک سوال قرار گرفتم از طرف یک از دوستا، ای که خب ما در طول روز گشنه نمیشم، سحری هم نمیخورم، دچار ضعف نمیشم بعد از ظهرها، دچار گشنگی هم نمیشم، مشکلی ندارم، با خاطر ای که دچار کمبود قند نشوم احیانا در طول روز، سحر شیرینجات میخورم که دچار کمبود قند نشوم در طول روز. میخوایم که در ارتباط صحبت
ببینید، ما یک شاید وقت نداشته باشین، ما هر غذایی که میخوریم، چی قند بخوریم، چی چربی بخوریم، چی پروتئین بخوریم، در بدن ما تبدیل به یک واحد مشخص میشه برای اینکه مصرف شود، که به هر حال این مواد غذایی منجر به تولید کالوری و بله. انرژی در بدن ما میشه. بله. ببینین اینمی دوست و کسی که ایگه پزده که ما با مواد قندی میخوایم که دوچار کم بودی قند نشوم، نی ایگه برنج هم بخوره، غذای نانی بخوره، همراهی با نان بخوره، قرمه بخوره، سایر مواد مثل شیر و لبنیات و ای چیزا بخوره، اینا هر کدومشان به اندازی که بدن او نیاز داشته باشه بهتر از امو جلبی و ای چیزها، بهتر از زلوبیا و بامیه میتونه که قند و کالوری بدن ایره تامین بکنه. اشتباه ایسته که ما آمدیم یک رای ساده تر و مضر تاوانی را انتخاب کردیم برای که دچار کمبود قند نشیم، در حالی که اگر ما سایر مواد غذایی را در دستور کار خود قرار بدیم و در سفره ما باشه، اونمو کالوری و قندی را که ما در طول روز نیاز داریم، اونا به شکل بهتر و مفیدتر برای بدن ما تامین خواهد کرد.
تشکر آقای دکتر.
تشکر.
خدا نگهدار شما. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زربان.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند. اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری‌های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریباً همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند میتواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
پاسخ طالبان به انتقادات از وضعیت حقوق بشری افغانستان. طالبان: اروپایی ها با ما تعامل دارند اما اعلام نمی کنند. و طالبان: هیچ کشوری از جنگ مسلحانه علیه طالبان حمایت نمی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر، طاعات و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. طالبان در واکنش با اظهارات نمایندگان کشورها در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره اوضاع افغانستان، انتقادات و نگرانی کشورها را درباره نقض حقوق بشر در این کشور بی مورد و عاری از حقیقت خواند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است این کشورها با این گونه تلاش‌ها و اتهامات کاذب حقایق را پنهان می‌کنند. گزارش ذبیح الله قریشی را از پایتخت افغانستان بشنوید.
وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سم شکایات حکومت سرپرست، انتقادات و نگرانی کشورها نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان را بی مورد و عاری از حقیقت خواند. در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان شماری از کشورها نسبت به حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی نموده، خواهان رفع محدودیت‌ها علیه زنان شدند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر، انتقادات و نگرانی‌های نمایندگان کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بی اساس و تلاش برای تضعیف اقدامات مؤثر این وزارت خوانده است. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سم شکایات، گفت:
داسی ډیر غون نور هم سوي دي او دوی به دې باندې هڅه کوي چې د امر بالمعروف نه منکر او شکایتونه اوریدل وزارت دغه تاسو
تا اکنون شسای زیاد صورت گرفته و این گونه اظهارات تلاشی است که جلو فعالیت های مؤثر این وزارت را بگیرد و در مدت 20 سال در کنار اشغال فکری و فرهنگی خود را بر افغان ها تحمیل کرده بودند و به نام حقوق زنان و حقوق بشر فعالیت های جاسوسی سیاسی اخلاقی و فرهنگی خود را به پیش می بردند. این وزارت می گوید که با این گونه اتهامات می خواهند حقایق را پنهان کنند. خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف، می گوید:
دا یوازی هغه څه دي چې دوی د خپلو کاذبو تهمتونو او د ناسمو حقایقو معلوماتو پر اساس باندې د خلکو تر ذهنه پورې په داسې شکل رسوي تر څو حقایق لستر.
این کشورها با این گونه تلاش‌ها و اتهامات کاذب و واهی معلومات نادرست را در ذهن مردم رخ نداده و حقایق را پنهان میکنند. اما در غزه و لبنان و سایر کشورها که حقوق بشر را نقض میکنند چیزی نمیگویند و چشم پوشی میکنند. این در حال است که پیش از این حکومت سرپرست از نمایندگان سازمان ملل در افغانستان خواسته بود که ارزش های اسلامی و ملی افغانها را در نظر داشته از انتقادات نادرست خودداری شود. به گفته سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سم شکایات، این وزارت به تأمین تمام حقوق شرعی زنان متعهد می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سخنگوی ارشد حکومت طالبان می گوید کشورهای اروپایی با حکومت طالبان تعامل دارند اما آن را اعلام نمی کنند. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان ادعا کرد که حاکمیت طالبان روابط گسترده‌ای با جامعه بین الملل دارد. سخنگوی طالبان گفت که برخی کشورها با آنان تعامل مستقیم دارند اما به دلیل برخی نزاکت‌ها با آمریکا به طور رسمی این مسئله را اعلام نکردند. مجاهد از این کشورها نام نبرد. وی همچنین گفت که حکومت طالبان با برخی کشورهای اروپایی که عساکر آنان در قالب نیروهای ناتو در افغانستان جنگیدن نیز رابطه دیپلماتیک دارد. او پیشتر نیز گفته بود که حکومت طالبان با حدود 40 کشور جهان رابطه دیپلماتیک دارد. سخنگوی طالبان در مصاحبه خود از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز خواست که اطلاعات خود را درباره افغانستان تکمیل کند و احساساتی صحبت نکند. و همچنین گفت که حکومت سرپرست کابل از آمریکا به دلیل ویرانی هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان بر جا گذاشته حساب خواهد گرفت. مجاهد حضور چینایی ها در بگرام را نیز رد کرد و گفت که این پایگاه نظامی زیر کنترل طالبان قرار دارد. او از ازبکستان نیز خواست که چرخبالهای اردوی پیشین را که در روز سقوط افغانستان به آن کشور منتقل شدند بازگرداند. گفتنی است که تاکنون هیچ کشوری حاکمیت طالبان بر افغانستان را به رسمیت نشناخته است. معاون سرپرست وزارت اقتصاد طالبان با اشاره به نشست‌های اخیر مخالفان طالبان گفت هیچ کشوری از جنگ مسلحانه علیه طالبان حمایت نمی‌کند. عبداللطیف نظری افزود همه کشورها و همچنین مردم افغانستان می‌دانند که این افراد در زمان جمهوریت و حکومت بر کشور چه می‌کردند و وضعیت کشور در آن دوره چگونه بود. وی با اشاره به فساد و اختلاس در دوره جمهوریت مدعی شد که خود این افراد از عوامل بحران در افغانستان بودند و مردم افغانستان و کشورها به این نکته باور دارند. اخیراً کنفرانس ویانا و کنفرانس امنیتی هرات در پایتخت اتریش و اسپانیا با شرکت مخالفان طالبان و با هدف بررسی وضعیت کنونی افغانستان و چشم‌انداز آینده برگزار شده است. 83 دانشجوی دختر افغانستانی که در کالج میدل ایست عمان با بورسیه تحصیلی و حمایت مالی آمریکا درس می‌خواندند می‌گویند که کمک‌های مالیشان قطع شده است و با خطر اخراج روبرو هستند. مسئولان کالج میدل ایست به این دانشجویان اطلاع دادند که از امروز یک شنبه نمی‌توانند دیگر به تحصیل ادامه دهند. این در حالی است که با گفته دانشجویان آنان این بورسیه را با مشکلات فراوان به دست آوردند و برای مهاجرت به عمان موانع زیادی را پشت سر گذاشتند. صندوق بورسیه تحصیلی زنان یکی از 6000 برنامه ایالات متحده است که در سراسر جهان فعالیت دارد و دانشجویان دختر افغانستانی از طریق این نهاد به دانشگاه عمان معرفی شدند. این نهاد را اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده تامین مالی می‌کرد که پس از روی کار آمدن دولت ترامپ تعطیل شده است. یادآور میشم که چند هفته پیش هم برخی از دانشجویان دانشگاه آمریکایی افغانستان در قطر گفته بودند که درس‌هایشان متوقف شده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در ماه رمضان امسال در افغانستان میلیون‌ها نفر با ناامنی شدید غذایی مواجهند. اوچا گفته که نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان نمیدانند وعده غذایی بعدیشان از کجا تامین کنند. اوچا تاکید کرده است که این کمبود منابع عملیات بشردوستانه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و میلیون ها نفری را که برای بقای خود به این کمک ها وابستند با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. گزارش های نهادهای بین المللی نشان می دهد که وضعیت انسانی در افغانستان همچنان روبه وخامت است و افزایش فقر، بیکاری و کاهش کمک‌های خارجی دسترسی مردم به مواد غذایی و خدمات اساسی را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است. کارشناسان هشدار دادند که در صورت ادامه این وضعیت و تأمین نشدن کمک‌های مالی، بحران انسانی در افغانستان بیش از پیش تشدید خواهد شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت سیلابی که روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته از افغانستان وارد ایران شد ربطی به حقابه ایران از هیرمند ندارد. سیلابی که پنجشنبه و جمعه از مرز افغانستان به خاک ایران وارد شد و بستر تالاب هامون را تر کرد حاصل بارندگی های دو هفته اخیر و طغیان رودخانه‌های هیرمند و فراه رود است. بر اساس این گزارش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد آنچه طی این دو روز به پهنه‌های آبی سیستان وارد شده سهم طبیعی ایران از رودخانه‌های مشترک با افغانستان است. به همین دلیل آب ورودی را نمی‌توان جزء تعهدات کشور افغانستان در نظر گرفت. سدسازی و سیاست‌های آبی در افغانستان در سال‌های اخیر با مانعی جدی در مسیر تأمین حقابه ایران تبدیل شده است. صدر اعظم پاکستان با ابراز تأسف از کشته شدن رئیس حزب مذهبی جمعیت علمای اسلام این کشور گفت تروریست‌ها را در گورهایشان دفن خواهیم کرد. شهباز شریف با اشاره به انفجار روز جمعه در پاکستان که با کشته شدن رئیس جمعیت علمای اسلام شاخه سمی منجر شد، مولوی حامد الحق را یک پاکستانی واقعی خواند و این حمله را به شدت محکوم کرد. شهباز شریف با اشاره به شدت حملات گروه‌های تروریستی در پاکستان اظهار کرد که در جنگ با تروریسم در 18 سال گذشته بیش از 80 هزار نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. او از مقامات امنیتی خواست که عاملان جنایت روز جمعه را شناسایی و مجازات کنند. در انفجار تروریستی مهیبی که روز جمعه دهم حوت در مسجد دارالعلوم حقانی در منطقه اکور خطک ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روی داد، مولوی حامد الحق روحانی با نفوذ پاکستانی و 4 نمازگزار دیگر کشته و زخمی شدند. و وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با هشدار به پیامدهای فاجعه بار جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه از جامعه جهانی خاص رژیم صهیونیستی را به پایبندی و به تعهدات انسانی وادار کند. وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه را محکوم و با پیامدهای خطرناک این اقدام در شرایط بحرانی کنونی به ویژه در ماه مبارک رمضان هشدار داد. این وزارتخانه تأکید کرد که کمک‌های بشردوستانه نباید به ابزاری برای باج‌خواهی سیاسی تبدیل شود، چرا که چنین روی کردی رنج بیش از 2 میلیون فلسطینی را که پیشتر نیز به دلیل جنگ و محاصره در وضعیت اسفناکی قرار داشتند عمیق‌تر می‌کند. وزارت خارجه فلسطین از جامعه جهانی و تمامی طرف‌های زیربط خواست که با پذیرش مسئولیت‌های خود رژیم صهیونیستی را وادار کنند تا به صورت پایدار و بدون محدودیت اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را بدهد. این وزارتخانه همچنین رژیم اشغالگر قدس را به سوء استفاده از بحران انسانی و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاحی برای تحمیل شرایط سیاسی متهم کرد و توقف فوری این سیاست غیر انسانی را خواستار شد. این بیانیه پس از آن صادر شد که دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی امروز یک شنبه اعلام کرد که ورود تمام کالاها و اقلام کمکی به باریکه غزه از صبح امروز ممنوع شده است. پاسخ طالبان به انتقادات از وضعیت حقوق بشری افغانستان. طالبان: اروپایی ها با ما تعامل دارند اما اعلام نمی کنند. و طالبان: هیچ کشوری از جنگ مسلحانه علیه طالبان حمایت نمی کند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
گروه‌های مخالف طالبان اخیراً در پایتخت اتریش و اسپانیا 2 نشست ویانا و کنفرانس هرات را برگزار کردند. این نشست‌ها با واکنش‌های مختلفی در جامعه افغانستان و به ویژه از سوی طالبان روبرو شده است. همکارم خانم حسنزاده در مصاحبه با محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، نظر او را درباره این نشست‌ها جویا شده است که به اتفاق می‌شنویم.
جناب دکتر سلجوقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، قسمی که مطلع هستید، ما اخیراً شاهد برگزاری نشست‌های مختلف از سوی گروه‌های مخالف حکومت طالبان بودیم، از جمله نشست روند ویانا و همچنین 12 کنفرانس هرات در اسپانیا. شما برگزاری این گونه نشست ها را چگونه ارزیابی میکنید و اینکه آیا برگزار کنندگان این نشست ها واقعا به فکر حل بحران ها و مشکلات افغانستان و مردم هستند و یا اینکه منافع خودشان را پیگیری میکنند؟
اولا باید عرض کنم که طی ماه های اخیر فضای سیاسی حاکم در افغانستان و منطقه باعث تحریک و تشویق جناح‌های مختلف معترض بر وضعیت افغانستان شده. این گروه های سیاسی هر کدام با برنامه هایی که دارند جهت تدوین یک نقشه عبور پر نقشه عبور پسا طالبان می اندیشند و در ضمن به صورت متمرکز ایجاد حلقات و آدرس های سیاسی تلاش می کنند که بسازند که این آدرس ها در هر گونه گفتمان ها تمکین بشه و اعتبار پیدا بکنند. سیاسیون در حوزه سازمان ها و نهادهایی که در بیرون ایجاد کرده اند دیدگاه های هنوز متباعد دارند. تلاش میکنند تا این دیدگاه ها را با هم نزدیک بسازند و به یک نقشه واحد برای عبور از بحران یا وضعیت موجود در افغانستان منتهی بشوند. از جانب دیگر چه چیزی اینا تشویش کرده؟ یک طرح گزارشات وجود داره و به یک طرح تعارض و مناقشه های در درون قدرت در افغانستان ایجاد شده، یعنی دودستگی میان طالب ها و حتی ترک بعضی از سران طالب افغانستان که نشان میده که یک اختلاف در درون خود دستگاه حاکمه هم ایجاد شده. این اختلاف ها هم با زمینه برای تشویق گروه های سیاسی مخالف امارت اسلامی شده تا ای که بتونن به شیوه های مختلف بحران کنی پایان بدن. یک از شیوه ها همانا دعوت به گفتگو، دعوت به یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران موجود در افغانستان است. تعریفی که گروه های مخالف از افغانستان از قدرت در افغانستان دارند یک سویی قدرت است، قومی بودن قدرت است و هم در ضمن یک نوع دیکتاتوری شدید سیاسی و اعتقادی در حوزه امارت اسلامی مستولی است که به همین دلیل مردم آزادی های مدنی و غیره و غیره را از دست دادند. تلاش گروه ها بر این است که از این شرایط موجود باید گذشت و یک فضای مستریتر در حوزه گفتمان کلان ملی جستجو بکنند و در ضمن ایجاد بکنند. لذا گروه های مختلف سیاسی مبتنی بر دیدگاه های خود بر مستوی منافعی که فکر می کنند همه اینا در افغانستان پس طالبان باید از برخوردار باشند در ویانا، در مادرید، در ترکیه و جاهای دیگر جلسات دائر می کنند و این جلسات نشان میده که یک تحرک یا یک جنبش شدیدتر میان گروه های سیاسی مخالف امارت اسلامی ایجاد شده بنابراین بر شرایط جدید که بتونن دست پیدا بکنن به تدوین یک برنامه سیاسی مشترک جهت عبور از وضعیت موجود در افغانستان یا از طریق گفتمان سیاسی و یا از طریق مقامات هایی که طالبان مجبور بکنه که یک گفتمان سیاسی تن بده.
بله جناب استاد، قسمی که مطلع هستید مقامات حکومت طالبان هم مخالف برگزاری چنین نشست‌هایی هستند و نتایج این گونه نشست‌ها را به ضرر مردم افغانستان و کشور افغانستان دانستن و مخالفان را دعوت کردند که سر میز مذاکره بنشینند و به افغانستان بازگردند. از سوی دیگر معاون شورای علمای شیعه افغانستان هم در واکنش به این نشست‌ها گفته که برگزاری این گونه نشست‌ها به ضرر مردم افغانستان هست و تاثیر بر بهبود اوضاع نخواهد داشت و منجر به جنگ‌های داخلی خواهد شد. تحلیل شما رو میخواستیم پیرامون این موضوعات هم بشنویم.
اولا که طبیعی است که امارت اسلامی همه اینها رو دعوت میکنند به افغانستان بر بگردند، زندگیشان تضمین است، امنیتشان تامین میشه و مشکل مواجه نخواهند شد. اما بحث رهبران و جریان های سیاسی بحث تبدیل وضعیت موجود حاکم در افغانستان است، به این معنا که نه تنها که تضمین حیات شخصی آنها اعتبار و اهمیت داره بلکه نوع مشارکت سیاسی از جانب اداره حاکم تمکین بشه. این مشارکت سیاسی که منجر به نقش مردم در اداره ساختار افغانستان باید مبرز و متبارز باشه. باید چیزهای در افغانستان اجرایی بشه، قبیل مثلا مشارکت اقوام، دادن آزادی های مدنی، حق تحصیل، حق کار برای خانم ها. از همه مهمتر ای که کشور مبتنی بر قانون مداری در افغانستان، قانون اساسی در افغانستان تدوین بشه، چارچوبه های حکومت داری تعریف بشه. اینا چیزهایی است که گروه های سیاسی مخالف میگن و به این بهانه هم دارن دیگر جمع میشن. اما امارت اسلامی مخالف این برنامه و این صحبت ها هست. امارت اسلامی همیشه به صورت گروهی با آنها وارد مذاکره نمیشه و پیشنهادشان همه شخصی است که افراد بر بگردین، معترضین سیاسی بر بگردین، زندگیش ما تضمین است. آنچه که در کابل اتفاق میفته بدون شک یک سناریوی است که از جانب تعداد از رهبران سیاسی و مذهبی جامعه اهل تشیع به خاطر از اینکه همین مناسبات رو بتونن نگاه بکنن میان و آسیب پذیری جامعه تشیع از گروه های افراطی و گروه های متعصب و تکفیری کم کم بسازن، چنین جلسات رو میکنن و بعض پیام های رو از اون طریق صادر میشه که هیچ گونه نقش و اهمیت در تبدیل وضعیت که نیروهای سیاسی مخالف امارت دارن نخواهد داشت. و به هر صورت به خاطری که امور تندی های برداشت های مذهبی و روایت هایی که از آدرس افراد متعصب چی در حوزه امارت اسلامی و یا مذهب اهل سنت و یا مذهب اهل تشیع اقامه شده اصول کاهش بدن، چنین جلسات دائر میشه. و به هر صورت این تلاش هایی که از جانب امارت اسلامی صورت میگیره چی از طریق تدویر جرگه بزرگی در خیمه لوی جرگه با نام شورای علمای اهل تشیع و یا از جانب رهبران سیاسی حاکم گفته میشه، اینها هم تلاش های دارن تا ای که حداقل خونسا بسازن و دکتر بتانن تعداد از افراد مخالف رو جذب بکنن به افغانستان بیاد، هم اعتبار و مشروعیت داخلی بیشتر پیدا بکنن و هم در حوزه حرکت های منطقی و بین ملی اثرگذاری این جریان ها جهت آسیب رسانی به امارت اسلامی کاهش بدن. ولی اینا همه وجود داره، فعلا ما در حالت یک استحلاب مقامات ها و مقابله ها و عرضه برنامه ها و پلان ها و نقشه های برای عبور از وضعیت موجود هستیم تا ببینیم شرایط بین المللی چگونه تغییرات ایجاد خواهد کرد. مبتنی بر او تغییرات آیا گروه های سیاسی مخالف امارت اسلامی می توانند خواست های خود را مشروعیت سیاسی و بین المللی بدند و اعتبار بخشی بکنند به او که تعداد از کشورها از موضوع از اون را حمایت بکنه و فشارها بر امارت اسلامی یا اداره طالبان بیشتر بساده، یا امارت اسلامی از طریق بسیار موضع‌گیری های نسبتا مطبوع برای کشورهای همسایه به تعمیق مناسبات دیپلماتیک خود بپردازه و زمینه برای خونسازی تجهیزات که از بیرون محتمل است کاملا از بین ببره. بله فعلا در هر حالت استعلا و تقابل اینمی مواضع مختلف سیاسی هستی میان گروه ها و امارت اسلامی و روزهای آینده بیشتر روشن خواهد شد.
استاد بفرمایید که از نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان راه اصلی برون رفت از بحران های فعلی افغانستان که کارساز و راهگشا باشه از نظر شما چی هست؟
بهترین راه، مناسبترین راه، معقولترین و ملی‌ترین از ایست که رهبران امارت اسلامی از موضع‌گیری های تندروانه یک جانمه قدر پایین بیایند و از زمینه و فرصت یک گفتمان کنان ملی ایجاد بکنند. تمامی جریان های سیاسی در افغانستان، جریان های اثرگذار در افغانستان که میتونند با پتانسیل ایجاد مزاحمت ها و مشکلات نظامی حتی دارند به یک میز مذاکره دعوت بکنند و با همدیگر بشینند قضای افغانستان به صورت مشترک حل بسازند، هم زمینه ای برای مشارکت سیاسی همه گروه ها در یک ساختار ملی ایجاد بشه، علاوه بر او بتونیم ما مشروعیت داخلی خود را از طریق انعکاس یا توحید ارادی نیروهای مختلف در یک ساختار کاملا متمرکز در یک ساختار بسیار متمرکز و نیرومند جمع بسازیم تا که افغانستان واحد دوباره یک گونه تعدیل صورت بگیره. بهترین کاری است که امارت اسلامی که حالا فعلا به قدرت است پیشنهاد چنین آشتی و گفتمان کلان بکنند، یعنی حکومت ایجاد بشه مبتنی بر مشارکت عمومی مطابق بر تمکین حقوق و آزادی های شهروندی و خیره راهی از گفتمان سیاسی است. هیچ گونه جنگ را افغانستان از بحران نجات نخواهد داد و جنگ ها تباه‌کن است، مردم را بیشتر آسیب می‌زنه و قدرت های یک سویه و یک جانبه هم سبب تحریک پتانسیل های مقابله یا تقابل و تعارض میشه که بدون شک این گونه حکومت داری ادامه پیدا نخواهد کرد، سبب ایجاد بحران بیشتر خواهد شد. بهترین فرصت هم ایست که یک گفتمان سیاسی در چارچوبه های تضمین کشورهای منطقه و بین المللی ایجاد بشه و افغانستان از این مرحله عبور بکنه.
جمعی از نهادها و سازمانهای حقوق بشری در نامه سرگشادهی به دولت پاکستان اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را مغایر قوانین بین المللی و تعهدات این کشور دانسته و توقف این روند را خواستار شدند. ذبیح الله قریشی گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شماری از نهادهای بین المللی خواهان توقف اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان شدند. شماری از نهادها و سازمانهای بین المللی حقوق بشری در نامه سرگشاده به دولت پاکستان خواهان توقف روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور شدند. این نهادها و سازمانهای بین المللی گفتند که اخراج اجباری مهاجرین افغان خلاف قوانین بین المللی، حقوق اساسی مهاجران و تعهدات این کشور است. پاکستان از مدت به این طرف اقدام به اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور نموده و به تازگی دستور اخراج مهاجرین افغان را از اسلام آباد و لاهور پندی صادر و عملاً اقدام به اخراج مهاجرین نموده است. این امر باعث واکنش حکومت سرپرست و افغانهای مهاجر و نهادهای حقوق بشری بین المللی گردیده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
دبیرکل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای جدی کاهش کمک‌های مالی آمریکا برای مردم افغانستان هشدار داده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفته است که کاهش کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان تأثیرات گسترده‌ای بر میلیون‌ها تن در این کشور خواهد گذاشت. آنتونیو گوترش تأکید کرده که این تصمیم بیش از 9 میلیون نفر را از دسترسی به خدمات صحی و حمایتی محروم می‌کند و نیز باعث تعلیق فعالیت صدها تیم سیار صحی و سایر خدمات ضروری در افغانستان می شود. در همین حال عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، می گوید که کاهش کمک‌های مالی آمریکا سطح فعالیت برخی از نهادها را پایین آورده است و تأکید می کند که نباید از موضوعات بشری جهت نایل آمدن به اهداف سیاسی کار گرفته شود.
آمریکا لخواد بهرنی و مرست و تعلیق در نړیوال سازمان د یو شمیر بنسټونو د فعالیتونو کچه را ټیټه کړي چې نباید هم د بشری مرستو څخه د سیاسی موخ ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته شي. ځکه دا مرستې اړمنو وګړو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، د روغتیایي زیربناو پیاوړتیا، د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا معتقدند کمک‌های بشری در کوتاه مدت می‌تواند مؤثر واقع شود، اما در دراز مدت نیاز است که حکومت زمینه کار را برای شهروندان فراهم نماید.
در از مدت حکومت هر مجبور است تا برنامه های استراتژیک و پلان های استراتژیک اقتصادی خود داشته باشد تا بتواند بیشتر بالای زیربناها و زیرساخت های اقتصادی کار بکند، جلب سرمایه گذاری ها را داشته باشد تا پروژه های توسعه و انکشافی را حرکت بده و بتوانیم ما زمینی کار و اشتغال با مردم ایجاد بکنیم و مشکل فقر را حل بکنیم.
دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان گفته است که سازمان ملل در همکاری با کمک کننده های بین المللی سالانه برای بیش از 100 میلیون نفر در کشورهای مختلف و شمول افغانستان کمک فراهم کرده و از آنها حمایت می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معدن هرات، در گفتگوی با رادیو دری اظهار داشت که یکی از دغدغه‌های بزرگ در جامعه افغانستان بیکاری نسل جوان و عدم دسترسی آنها به بازار کار است. گزارش تفصیلی همکارم محمدی از غرب افغانستان آماده پخش است.
مقامات و مسئولان اتاق صنایع و معدن ولایت هرات برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارهای کاریابی را راهکاری مؤثر برای کاهش مهاجرت جوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی در داخل کشور می‌دانند. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معدن هرات، در گفتگوی با رادیو دری اظهار داشت که یکی از دغدغه‌های بزرگ در جامعه افغانستان بیکاری نسل جوان و عدم دسترسی آنها به بازار کار است. و افزود نسل جوان افغانستان نیاز دارد تا پس از فراگیری دانش و تخصص در مدارس و دانشگاه ها به بازار کار راه یابد و از علم خود برای آبادی و ترقی کشور استفاده کند.
این وظیفه هست که انشاءالله ما بتانیم با هماهنگی ادارات مربوط فرصت در مساعد بسازیم تا اشتغال زایی بکنیم برای جوانان، نسل جوانی که امروز به هر دلیل شرایط کار آفرینی برش کمتر مساعد هست و یا فکری را داره که بره از خارج از افغانستان و اونجا کاریابی بکنه. ما تلاش مایی است که به داخل افغانستان برشان کاریابی بکنیم و همینجا شرایط و فرصت کار برشان مساعد بسازیم تا اینکه جلوگیری بشه از خروج جوان ها به خارج از کشور.
خادم همچنین تاکید کرد که برگزاری دوره‌های آموزشی یک از مهمترین راه‌های ایجاد اشتغال برای جوانان و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
کاملا مؤثریت خود داره و کارآفرینی و برنامه‌ها و پروگرام‌های آموزشی 100% تاثیرات مثبت خود داره و در گذشته چنین کار نشده و ابتکار عمل بسیار خوبی هست و این برای ارتقاء ظرفیت برای آگاهی دهی عامه و ای که ما بتونیم کارگر و کارفرمار با هم وصل کنیم یک فرصت بسیار خوبی هست و یک رویش بسیار خوبی میتونه باشه و انشالله نتایج مطلوبی خواهد داشت.
ویتسی نمود اتاق صنایع و معدن هرات آمادگی کامل دارد تا زمینه‌های اشتغال و کاریابی را برای جوانان فراهم کند و این برنامه‌ها نه تنها به شناسایی استعدادهای کارآموز کمک می‌کند بلکه افراد کارآزموده و آموزش دیده را به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی معرفی می‌نماید.
ما از این طریق میتونیم که جوانان را نظر به توانمندی فکری و تجربی کاری، دانش و تخصصی که دارن در بخش‌هایی که برایشان جای کار موجود هست در پارک صنعتی و یا در شرکت‌های تجارتی و یا سایر بخش‌هایی که ضرورت باشه بر کار، ضرورت داشته باشن به کارگر و کارمند، ما این فرصت برایشان مساعد بسازیم و کارآفرینی ایجاد بکنیم و جوانان را از سرگردانی و از بی‌سرنوشتی نجات بدیم.
در همین حال مولوی احمدالله متقی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات نیز در این زمینه اظهار داشت که نظام فعلی افغانستان به فکر ایجاد کار سالم برای جوانان است.
دموتاس جوانان الحمدلله د اطلاعات فرهنگ په چوکاټ کې همروزه د داسې
وی که در یکی از این برنامه‌ها که در اداره اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شده بود صحبت میکرد، تصدیق نمود به طور مستمر برنامه‌های مفیدی برای جوانان برگزار می‌شود که صدها کارآموز و جوان علاقمند به حرفه‌های مختلف در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند. متقی اضافه کرد که این برنامه‌ها به جوانان کمک می‌کند تا در حوزه‌های مختلف شغلی آموزش ببینند و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را به دست آورند. در این دوره‌های آموزشی متدهای جدیدی در خصوص بازار کار، فراگیری حرفه و آموزش راه‌های ساده برای پیدا کردن شغل به ده‌ها تن از علاقه‌مندان آموزش داده شده است. این دوره‌ها به ویژه برای جوانانی که به دنبال شغل و حرفه هستند، فرصتی مناسب فراهم می‌آورد تا مهارت‌های خود را توسعه دهند و به کسب و کارهای مختلف معرفی شوند. اساتید این دوره‌ها نیز بر اهمیت استفاده از روش‌های نوین کارآموزی و فراگیری حرفه تاکید دارند. آنها معتقدند که آشنایی جوانان با متدهای جدید و علمی میتواند آنها را در پیدا کردن شغل و موفقیت در بازار کار یاری کند. به گفته یکی از این آموزگاران، این دوره‌ها به جوانان این امکان را می‌دهد که علاوه بر کسب مهارت‌های عملی، درک بهتری از نیازهای بازار کار پیدا کنند و شانس موفقیت خود را در پیدا کردن شغل افزایش دهند. با توجه به نیاز مبرم جوانان به فرصت‌های شغلی، مسئولان اتاق صنایع و معدن هرات پیشنهاد می‌کنند که این دوره‌های آموزشی و سمینارها در سطح وسیع‌تری در سراسر ولایت هرات و حتی دیگر ولایات افغانستان برگزار شود. این برنامه‌ها می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر برای مقابله با معضل بیکاری، مهاجرت‌های غیرقانونی و تحصیلات بی‌ثمر عمل کند و به اقتصاد کشور کمک نماید. در نهایت ضرورت دارد که ادارات دولتی و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر زمینه‌های بیشتری برای ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم آورند و از طریق برگزاری دوره‌های تخصصی و سمینارهای کاریابی نه تنها مهاجرت جوانان را کاهش دهند بلکه به اشتغالزایی و تقویت بنیان اقتصادی افغانستان کمک کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان، التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با ما همراه هستید. کلام ناب آماده یه پخش است که در این لحظه تقدیمتان میشم.
از سرم کنست شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و روز بخیر داریم خدمت شما عزیزان شنونده. روزتان بخیر و نیکی. در خدمتتان هستیم از برنامه کلام ناب. معرفت در جوانان و ترک گناه موضوع امروز برنامه ماست که قسمت اولش با اتفاق شما عزیزان میشنویم که با کارشناسی حجت الاسلام مهندسی تقدیم حضورتان میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله این بحث رو سر میکنیم در مبحث توبه، بازگشت از گناه هست. خطا خرافی را آدم کرده، راهی رو بیراه رفته، اشتباه کرده، حالا میخواد برگرده. اینو بیشتر انشاءالله در فضای توبه بحث میکنیم. اما فطرت انسانها رو خداوند جوری آفریده که خدا رو میخوام. شما یه نفر سراغ دارید که دنبال غیر خدا بدوه؟ همه دنبال خدا، یعنی انگیزه ها در درون همه خداییه. عشق به کمال مطلق در فطرت همه انسانها هست. دو تا امر فطری ما داریم، یکی عشق به کمال مطلق و یکی تنفر از نقصه. تو وجود همه آدم هست فطرت اصلی عشق به کمال مطلق، فطرت طبعی و فرعی تنفر از نقص. حالا شما این بحث دنبال کنید، تو هر ساحتی وارد بشید، در هر قسمتی وارد بشید، میبینید این دو مسئله برای همه انسان ها وجود داره. یعنی همه آدم ها کمال دوست دارن، و اگر سوال کنید که این کمال رو محدودش رو دوست داری یا بی نهایت و نامحدود، قطعا میگه نامحدود. دلیلش هم این است که ولو به اشتباه هم را افتاده دنبال ثروت، به چه رقمی از ثروت، این ثروتمندای حریص دنیایی به چه رقمی راضی هستن؟ دنبال قدرت، اگه همه دنیا رو بهش بدی بازم میگه هر مزید بیشترش هم هست، میخواد بره تو آسمون ها رو هم فتح کنه. این چی میخواد واقعا؟ چه انگیزه ای باعث شده که این کار بکنه؟ عشق به کمال مطلق، اون تو او کمال رو در این فضاهای قدرت و ثروت و شهوت و امثال اینها میبینه. از طرفی محدودیت هم نمیطلبه، نمیخواد محدود باشه، میگه میخوام کمالی رو که حدی نداشته باشه. منتها به اشتباه ممکنه بیفته دنبال یه مصداق غلط. تشنه‌ای که دنبال سراب میدوه، واقعا سراب نمیخواد که، واقعا آب میخواد. اون تو به اشتباه موج دروغینی در مقابلش قرار گرفته، گمان میکنه که این آبه، به دنبالش میدوه. نه اینکه اگر بدانست که سرابه که هیچ وقت نمیره. بنابراین واقعا دنبال کمال مطلق هست، ولی به اشتباه افتاده دنبال مثلا، از نفسم بدش میاد. حالا گناه یه نقیصه هست، یه بیراه رفتن هست. یعنی فرد لذت میخواد، عشق میخواد، صفا میخواد، حال کردن میخواد، اینا رو میخواد، اما به اشتباه میره سراغ مصداقی که اگر واقعا حجاب و پرده رو از روی این گناه برداریم، نشونش بدیم، بگیم تو این رو میخوای، وحشت‌زده فریاد میزنه نه 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 من این رو نمیخوام. میگیم خب دنبالش بودی، همه دنبالش بودی. یعنی اگر اون چهره درونی گناه رو ما باز کنیم، بذاریم جلوی گناهکار، داره غیبت میکنه. حضرت رسول سلام الله علیه به اون شخصی که داره غیبت اون فرد میکنه فرمود خلال کن. یا رسول من غذایی نخوردم. چی نخوردم که من خلال کنم؟ فرمود من میگم خلال کن، خلال کن. چشم. در گمان خودش این بود که خب من برای چی خلال بکنم؟ من غذایی نخوردم. اما اون تصرف دلائی که رسول الله در وجود اون شخص داشت، این خلال کردی تکه تکه گوش داره میاد بیرون. تعجب کرد، وحشت زدی که این چیه؟ بعد سوال کرد یا رسول من گوشت نخوردم. فرمود این گوشت مرده اون شخص بود. یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت ملکوتی رو حضرت داره نشونش میده که تو چی کار کردی؟ این غیبتی که تو انجام دادی در واقع چی بود؟ یا در ارتباط با مسائل برزخی و مسائل پس از مرگ داری که رسول گرامی اسلام در معراج با جبرئیل همراه بودن، صحنه‌های مختلفی رو می‌دیدن. از جمله اینکه حضرت دید مردم این سفره جلو پهن غذای خیلی مطبوع و خوشبوی هم در جلوشونه، اما اینا نمی‌خورن. ولی چنگ انداختن تو صورتاشون، دارن می‌کنن، اینا رو می‌خورن، به شدت هم تنفر دارن، دارن عذاب می‌کشن، دارن درد می‌کشن.
حضرت رسول سلام الله علیه جبرئیل سوال کرد که اینا چیان؟ چرا این غذاهای به این خوبی رو نمیخورن؟ و اینجور دارن گوشت صورتشون رو میکنن و میخورن، هم درد میکشن، زجر میکشن و هم تنفر دارن. جبرئیل گفت اینا مسلمانای از امت تو هستن که اینا آبروی دیگران رو بردن، پشت سر دیگران حرف زدن. خب این در واقع اگر این اتفاق کی میفته؟ آیا در آخرت و بعد از مرگ این اتفاق میفته؟ یا اینکه نه، همین الان داره این اتفاق میفته؟ یعنی در حقیقت اون کسی که داره غیبت میکنه داره آب روی دیگری رو میبره، این داره آب روی خودش رو داره از بین میبره، مثلا نمیبینه. ببینید ریشه اصلی این انحرافات همون مسئله که ناگاهی و جهل. دور نمای قضیه اینه. حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما این است که اینجا بریم دنبال این آگاهی ها. ببینید اگر قرار باشه ما این اتفاق میخواد بیفته، همه چیز حجابا بره کنار تا من ببینم. این که هنر نشد که. مثل اینکه من بدون اینکه برم درس بخونم ولی میخوام یه پزشک بشم، نمیشه که. من بدون اینکه بخوام درس بخونم برم یه متخصص بشم، بریم دنبالش. ما روایاتی داریم در این زمینه که روز قیامت آدم گناهکارو میارن، بهش میگن چرا گناه کردی؟ میگه نمیدونستم، حالا متوجه شدم خلاف کردم، نمیدونستم. ولش نمیکنن که خب نمیدونستی برو دنبال کاره. حلات علات، چرا نرفتی یاد بگیری؟ ببینید ما این مقدار باید قبول بکنیم، همه عزیزان باید این نکته رو قبول بکنن که ببینید تو هر کار مسائل دنیوی چطور ممکنه دنبال تخصصا میشه بدون اینکه رانندگی آدم یاد بگیره بشه پشت فرمون؟ خب بالاخره باید یه چند جلسه رانندگی به یاد بگیره بعد بشه پشت فرمون. اگر انسان خواست فضای انسانی رو دنبال بکنه و از چاه و چاله ها فاصله بگیره، بالاخره باید بره سری معرفت ها رو کسب بکنه. ما نمیتونیم بگیم که یا باطل کار رو به ما نشون بدن تو ما بشه از اولیاء الله رو ترک بکنیم و یا اینکه نه ما میریم گناه میکنیم. یک گزینه سومی هم وجود داره و اون است که بره یاد بگیر تا اینکه ترک بکنیم. برو یاد بگیر خودتو بشناس. من باید برم یک سری صحنه های خود وجود خودم رو کشف کنم. اگر واقعا این جوان ما، این انسان حالش جوان باشه چه پیرفرق میکنه، واقعا بره تو وجود خودش اون زیبایی های درون خودش رو کشف بکنه، مگه میره سراغ دیگران؟ اون احساسات زیبای درون خودش اگه فعال بکنه، مگه میره سراغ فسادها؟ البته یه پرانتز اینجا باز بکنم، این مسئله حرکت جمعی رو هم میطلبه. یعنی به این معنی که منی که باید برم دنبال معرفت، فضاهای فرهنگ عمومی، فضاهای تبلیغ عمومی، فضاهای هنر، فضای تحصیل، تدریس، همه اینا واقعا باید به این سمت و سو گرایش داده بشه تا فضاهای فهم و روش رو برای مردم فراهم کنیم. و یه مقدارم جوان ما باید دنبال بکنه. اگر ما دنبال نکنیم نمیتونیم بگیم که چون فضا فراهم نبود و ما هم که خیلی دنبالش نبودیم، خب نتیجه عذاب معناش همینه. چپ کردن تو جاده معناش همینه که خب جاده یه کمی یخ زده بود و برف بود، منم که زنجیر چرخ نبستم گفتم ولش کن ان شاء الله میریم. خب این تصادف نتیجهش همین دیگه، غیر از این من نباید منتظر چیز باشم. اینا رو باید ما قبول بکنیم که بالاخره خوراک جان ما معرفته. ما انسانیم، خوراک انسانیت ما چیه؟ اگر ما خودمون رو از حوزه‌های معرفی فاصله بیاندازیم و واقعا نریم این مسائل درک بکنیم، حتی اگر ما بریم واقعا این نکات رو درک کنیم، یعنی به این معنی که جوان ما بره واقعا انسانیت و تعریفش رو ببینه، هویت انسانی رو ببینه، زشتی ها و زیبایی ها رو قشنگ یاد بگیره. به خدا قسم اگر در بدترین فضای آلوده اجتماعی قرارش بدی به هیچ وجه گرایش پیدا نمی‌کنه.
از اینکه با برنامه کلام ناف با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است،
صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید که ساده بانگ درای کارت بیانه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.